بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب، جلسه گذشته با این تیتر ما شروع کردیم به صحبت کردن، انسان در خدمت تکنولوژی که این خاستگاه غرب و انسان دنبال تکنولوژی را میفته. اما در اسلام تکنولوژی باید در خدمت انسان باشه و انسان بهره حد اکثری با اون برنامه‌ریزی که پروردگار توسط انبیا بر ما آورده فرستاده، توسط اون تکنولوژی به اهداف، توسط اون برنامه‌ریزی به اون اهداف انسانی خودش برسه. پس اصل بر اینه که تکنولوژی در خدمت انسان باشه تا انسان به اون تکامل خودش برسه. اما اون چیزی که ما شاهدیم در فرهنگ مدرنیته، انسان در خدمت تکنولوژی قرار گرفته. حالا در رابطه با همین یه سری توضیحاتی رو عرض میکنم. مقدمتا لازمه که حالا استناد به یه آیه قرآن هم حتما خواهیم کرد. با خودم مثلا صحبت میکردم، فکر میکردم که اون زمان مردم بت‌ها رو در مقابل خدا قرار میدادن، بت‌پرست میشدن، مشرک میشدن، کافر میشدن. حالا قرآن دقیق‌ترش اشاره میکنه که مردم دنبال هوای نفسشون بودن، یعنی اون چیزی که مقابل خدا قرار میدادن هوای نفس بود که تجلی کرده بود این نفس اماره در بت. احسن، حالا تو عصر ما اینطوری میگن، یعنی قرآن مال هر عصر و زمانیه دیگه. مفسرین، حالا علامه طباطبایی به ویژه، میفرمان که امیال انسانها، نفس اماره انسانها که مقابل خدا قرار میگیره، افمن اتخذه الهه و هوا، مقابل الله هوا رو میپرستن، تجلی کرده در بتی به نام تکنولوژی. یعنی ما آیات قرآن میخوندیم، مثلا پیامبرا بت میشکستن، یا مثلا مردم دنبال یه بتن، تو توهمن از بت که خود بته هیچ اراده‌ای نداره، از اون مثلا سرنوشت خودشون رو میخوان، دعا میکنن، شون بوته میرن. الانم اون بوته تکنولوژیه که مردم از این تکنولوژی که در واقع صورت وهمی نفس اماره است درخواستایی دارن، یعنی دنبال آرامشن، دنبال رفاهن تو این دنیا، اینو از تکنولوژی میخوان اتخاذ کنن. لذا بوته الان بوتیه به نام تکنولوژی که خواستگاه فرهنگ مدرنیت است. لذا الان ولی خدای این تاریخ ما امام خمینی بت تمدن غرب رو داره میشکنه، ابراهیموار میشکنه. اونجا مجسمه بود، سنگ بود، الان شده تجلی در تکنولوژی کرده، یعنی اون تکنولوژیه که باعث میشه، عرض کردم جلسه، بقای غرب به هرچه مدرن‌تر کردن تکنولوژیه، با این تکنولوژی سلطه پیدا میکنن. لذا امام مقابل امام ابراهیم بت شکن این تاریخ، چون مقابل امام اوست که بشر رو داره از خدا دور میکنه، از مکتب توحیدی. اون میبینی یه فرهنگ مدرنیته است که بعد رنسانس شکل گرفته، تعریفش به انسان و جهان و طبیعت عوض شده و منقطع از آسمان شده. بعد امام میاد دست خالی با اون رزمنده های مخلص و با صفای دل میاد همچین اتفاق رقم میزنه، ابراهیموار بتا رو میشکنه که تمدن شوروی ساقط میشه با تمام تکنولوژی که داره. استناد کنم به این آیه، آیه 38 و 39 و 40 سوره حضرت یوسف. حضرت یوسف میفرماد و تبعت ملت آبا ای ابراهیم و اسحاق و یعقوب. یه من نمیتونم از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب بگذرم، من از اینا باید پیروی کنم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شی، برای ما شایسته نیست که چیزی را شریک خدا قرار دهیم. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. این از فضل خداست بر ما و برای مردم است، ولی بیشتر مردم ناسپاسند. این تجلی اسماء و صفات الهی رو در انبیا نمیبینن و اینکه خدا از سر محبت انبیا رو فرستاده برای هدایت بشر. بعد به اون دو نفر که تو زندانن خواب دیدن حضرت میخواد بر اونا تعبیر خواب کنه، یا صاحب حبی السجن ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. استدلالشو نگاه کن، آیا معبودان متعدد و متفرق بهتر است یا خدای یگانه مقتدر؟ ارباب متفرقون، برای خودتون هزاران خدا درست کردید، این بهتره یا یه خدای اونم قهار؟ ببین صفت قهاریت گوشه کنار واحد، الله واحد. بعد حضرت اینجا میفهمن ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباهم ما انزل الله بها من سلطان. حضرت میفهمد شما به جای خدا با نامهای بی اثر که خود و پدرانت آنها رو نامگذاری کردید نمیپرستید، شما رفتید سراغ بتهایی که خودتون براش اسم گذاشتید، توانایی اینم نداره رو خودش اسم بذاره، قادر نیست. از این برمی حضرت یوسف میفهمد واحد القهار، تک و قهار، دسته که این اراده ندارن. بعد اسمش هم پدرانتون خودتون گذاشتید، خدا که صاحب اختیار همه هستیه، چرا شما حکم اون رو فقط نمی ان الحکم الا لله، حکم که خداست از اون پیروی کن. امر الله تعبدو الا ایا، او فرمان داده جز او را نپرستید. بعد اینجا میفهمن ذالک دین القیم، این آیین، این دین فرستاده خدا یه دین پایداره، فرسودگی توش، آشفتگی اینا نیست. ولیکن اکثر الناس لا یعلم، بازم میگه اکثر الناس لا یعلم، مردم خیلیشون نمیفهمن، میرن سراغ خداهایی که خودشون با توهم خودشون زاییدن، توهمی بیش نیست، و براش اس گذاشتن، و اون چیزی که از یه خدا توقع دارن، یعنی وهم خودشون از اینا توقع دارن. آیه رو آوردم که انه ما تو زندانیم و حضرت یوسف علی نبی نوالی علیه السلام میخواد ما رو از این زندان نجات بده، میگه برید سراغ خدای واحد قهار، از کسرت ها در بیایید، برید سراغ وحدت، کسراتی که خودتون براشون اسم گذاشتی اینا قادر نیستن، اینا جز وهم نیست، جز تخیل چیز دیگه ای نیست، برای خودتون ساختید. انم این آمال و آرزوهایی که ما از غرب داریم که انه همین بتیه که ساختیم و اسمی که خودمون روش گذاشتیم و داریم صداش میکنیم، و هیچ معوا برای ما انسانها نیست، هیچ خواستگاه‌های ما رو نمیتونه برآورده کنه. بتی که داریم میبینیم مردم بتی رو ساختن، ارباب متفرقون. حالا اون چیزی که باعث شده این اتفاق، یعنی این بت تو این تاریخ شکل بگیره، بحث تکنولوژیه که ما میخوایم انشالله نور صحبت کنیم. اینجا نکته که حضرت یوسف داره در آیه 39 و 40 اینه که اولین چیزی که حضرت یوسف در تبلیغ توحید داره روشن میکنه، واحد القهار رو میخواد بعد توصیف کنه، ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها، به پوچ بودن، به چیزی که از وهم بشر شک گرفته داره اشاره میکنه، یعنی داره اینا رو نزدیک به واقعیت میکنه، به واقع بینی. اللهم ارنا الاشیاء کما هی. حالا تفسیر بخوام صحبت کنم مفصل میگذرید. پس چی شد آقا؟ الان بت‌های بشر و مقصد آنها داشتن مدرن‌ترین تکنولوژی است. بت‌هایی که الان خدا بشر ساخته و مقصدشون رو مدرن‌ترین تکنولوژی میدونن. و حالا چون انسان دنبال کمال مطلقه، کمال مطلق خود را در کاملترین ابزار جستجو میکنه، در کاملترین ابزار. لذا اگر مقصد خدا شد، مکتب توحیدی شد، ام الله الواحد القهار شد، اینجا پیامبران میشن ضروری ترین نیاز بشر، درست شد؟ اما اگر مقصد بشر کاملترین تکنولوژی شد، کارشناسان میشون ضروری ترین نیاز بشر. لذا اون چیزی که اتفاق افتاده در فرهنگ مدرنیته، کارشناسان جای انبیا نشستن، چون از اون هدف والا غفلت کردن. انسان اگر هدف خود را شناخت، حالا ما چی میگیم؟ اگر هدف خود را شناخت، از وسایل در آن حدی که او را به اهدافش نزدیک کند به خوبی استفاده میکند. پس انسان اگر هدف را شناخت، یعنی اعتقادش قیامتی هست، معادی هست، قبری هست، سوال نکیر و منکری هست، پرسش و پاسخی هست، اون دنیا حسابرسی هست، حشر و نشری هست، از وسائل، ابزار، اسباب و وسائل در اون حدی که او را به اهدافش نزدیک کند به خوبی استفاده می کند انسان عاقل. و دیگر موضوع بهترین و بدترین وسیله مطرح نیست، بلکه وسیله خوب برای انسان وسیله است که او را برای رسیدن به هدف برسونه، کمک کنه. حالا بیام جلوتر کم کم مطلب باز میکنم. خاستگاه فکر و فرهنگ تکنولوژی موجود در ریشه در بهتر داشتن ابزار هاست، دنبال بهتر داشتن ابزار هاست، نه مفید بودن در راستای هدف. ولذا بسیار از وسایل موجود زائد است و انسان را تنبل و تنپرور می کند که کمپانی های بزرگ این را متوجه شدن که انسان داره به تنبلی میره، به اون سمت میره با این تکنولوژی که اومده، مخصوصا تو بحث خونه بحث حالا تکنولوژی که هست. میگه کمپانی های بزرگ که تو این ساخت اسباب و وسایل هستن متوجه این شدن، لذا با انواع تغییرات و وهم پسند نیازهای کاذب وسایل را بر مردم تحمیل میکنن. پدر روابط عمومی دنیا گفتیم ادوارد برنیز دیگه، ایشون میگه مثلا تو بحث اقتصاد میومدن ازش مشاوره بگیرن، ایشون میگفت باید یه کاری کنیم مردم بر اساس نیازشان زندگی نکنن، بر اساس تمایلاتشان زندگی کنن. یعنی اگر مردم بر اساس تمایلاتشان زندگی کردن، فروش شما بالا میره. لذا در فروشگاه میگن اروپایی ساعت نمیذارن، میگن مثلا دقت در ساعت و زمان نکنه، راحت به چرخه. و شما همین ببینید، همین فرهنگ مدرنیته رخنه کرده تو مملکت ما و مثلا طرف با گوشی شاید 7-8 تومانی کارش را بیفته، با یه ماشین مثلا 40-50 تومانی 100 تومانی 200 تومانی کارش را بیفته. عرضم خدمت شما پول اضافه، بحث اشرافیگری مطرح میشه، بحث تجملگرایی مطرح میشه، یا مثلا آره برند، احسن برند سازی مطرح میشه، یا مثلا تو بحث جهیزی الان من خیلی دارم میبینم طرف نیازشو خریداری نمیکنه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس تمایلات تجملگرایی. یه سری اجناس میخره تا آخر عمر شاید اصلا ازش استفاده هم نکنه، تو کابنت گذاشته مثلا داره خاک میخوره، مثلا بلد نیست ازش استفاده کنه. حالا ما چی میگیم؟ بحث، ببین چه حرف منطقی ها، بحث بر سر حذف ابزارها نیست، بحث بر سر حذف تکنولوژی اسباب و وسایل نیست، بحث بر سر این است که با این ابزارها هرگز بشر عبودیت خود را در این حد فراموش نکرده بود. یادتونه قدیم میگیم آقا زندگی قدیم چقدر خوب بود، خیلی خوب، پر رونق، صله رحم. آره تکنولوژی باعث این اتفاق افتاد که فرهنگ گذشته ما رو از ما گرفت. تکنولوژی یعنی استفاده مفید در راستای هدف الهی باعث شد که ما اون زندگی رو از دست بدیم. تکنولوژی که اومده بود ما رو سریع به مقصد برسونه، ولی این تکنولوژی ما رو از هدفمون دور کرد. حالا جلوتر نوشتن مطالب خوبیه. لذا پیشرفت در تکنولوژی با پیشرفت در تبعیت از نفس اماره مساوی شد. آره اونم پیشرفت کرد، یعنی هرچه پیشرفت در تکنولوژی داشتیم این نفس اماره هم پیشرفت کرد. لذا عبودیت در تاریخ یعنی در این حد نرسیده بود که واقعا خدا فراموش بشه. اینجاست که تجمل جای خود را به زیبایی میدهد. انسان با زیبایی ها شوق حرکت به مقصد را دارد. خدا این طبیعت و این لذت و این شوق و شعف و گذاشته که ما یه بانشاد به سمتش بریم. زیبایی رو برای این گذاشته، نگاه به طبیعت کردن، در دل طبیعت رفتن. لذا بنا بود اسباب و وسایل زیبا باشند تا بشر با رغبت استفاده از آنها برای ادامه زندگی و هدف عالیه راحت تر باشد. ولی این در غرب متاسفانه برعکس شد. پس بنا بود اسباب و وسایل زیبا باشد. انسان زیباست، زیبایی رو دوست داره، خدا زیباست، خالق زیباییه، ما از این زیبایی شور و شعفی بگیریم برای حرکتمون. آره ولی این شور و شعف، این زیبایی تبدیل به تجمل گرایی شد و اون تجمل گرایی ما رو از اون مأوایی که پناهگاهی که در پیش روی خودمون میدیدیم علاوه ذکر الله تطمئن القلوب دور شدیم متاسفانه. دین به انسان تذکر میدهد که از وسایل زندگی در حدی که شما را کفایت میکند استفاده کنید و حرص بهترین ابزار داشتن را از ذهن و فکر شما بیرون میکند. اتبنون به کل ریع آیتن تبسون، آیا بر هر بلندی بنایی لغو و بیهوده میسازید؟ حالا خیلی جالب بذار اینو ای آورده باشم. نکته ایسالی کجاست؟ آیه 128 شعرا، آیا بر هر بلندی بنایی لغو و بیهوده میسازید؟ ذیل این آیه از رسول خدا حدیثی نقل شده که هر چیزی که ساخته شود در روز قیامت وبال صاحبش میشود مگر آن مقدار که چاره از آن نیست. یعنی دین به انسان تذکر میده که از وسایل زندگی در حدی که به شما کفایت میکند استفاده کنی. اگر بیش از اون اومدی میره تو قالب تجمع و خدا از اون میشه تجمعش وبال صاحبش میشه. خب الان چه اتفاقی افتاده؟ گفتیم بقای غرب به مدرن کردن تکنولوژیه. مردم جهان به آرزوی به دست آوردن مدرن‌ترین ابزار همواره باید دنبال غرب بدوند. بوتشون شد این دیگه. لذا بقای غرب به هرچه مدرن‌تر کردن تکنولوژی است و از این طریق سلطه خود را تا ابد بر جهان سوم تحمیل می‌کند. و راه برون رفت از این تکنولوژی، این چه مطلب قشنگیه، از داشتن مدرن‌ترین ابزار به مفیدترین ابزار برای اهداف عالی انسان سوق دهد، به مفیدترین، اون مفیدی که ما رو به هدف برسونه. در غیر این صورت تکنولوژی این نیست که در یک جای توقف کنه و به وضع موجود قانع بشه. تکنولوژی هی بیشتر، نفس دیگه، هی سراغ بهتر 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 بهتر. میگه این مدرن‌تر شدن، مدرن‌تر شدن، این ملاک نیست، ملاک مفید بودنه. بعد نگاه ما اونایی که میخوان از فرهنگ غرب فاصله بگیرن بعد این باشه، دنبال مفید بودن باشه. که عرض کردیم دیگه، حضرت یوسف آخر آیه 40 میفهم ذالک الدین القیم، مسیر پایدار که هرگز فرسوده و کهنه نمیشه مسیر توحیده، این قیمه. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدونن. نتیجه حذف تکنولوژی یک نوع تهجر است. ما نمیگیم تکنولوژی حذف، ولی اسیر تکنولوژی شدن را توقف میدانیم، اسیر محو و مجذوب این تکنولوژی بشیم. لذا ما به دنبال این هستیم که تکنیک جدید را به دنبال خود بکشیم، نه ما به دنبال تکنیک جدید باشیم. بجو من یه مثال نوشتم، مثلا قبلا میخواستی صله رحم کنی، چند تا کوچه بالاتر فک و فامیلت بودن، کفش میپوشیدی، پیاده میرفتی و صله رحمتو انجام میدادی. با آمدن ماشین سواری در زندگی ها، خانه ها از هم فاصله گرفت و چند کوچه آن طرف تر تبدیل شد به ده ها کیلومتر و تلفن وارد شد تا ملاقات روبرو در حد شنیدن صدای همدیگر تقلیل دهد. و یا اینترنت که از اون سر دنیا این اتفاق. اگر ملتی هدف خود را گم کرد، یعنی مشرک شد، خدای خود را گم کرد، ام الله الواحد القهار را گم کرد، رفت سراغ ارباب متفرقون، تکنولوژی برای او انواع اهداف وهمی را مطرح می کند و به عنوان مثال دچار پدیده مدگرایی می شود. این اتفاقی که شما دارید می بینید دیگه، طرف فقر و گرسنگی هست توی سری خانواده ها، طرف میلیاردها پول میده برای مثلا یه وسیله‌ای، یه ابزاری. خیلی عجیب، بیماریه. بله. بعد اینجا من تو ادامه نوشتم این آیه سپاه و عدو لهم ما استطعتم من قوه، درسته؟ آیه سپاه دیگه، ما را دعوت به هرچه بهتر شدن و تجهیز کردن خود در مقابل دشمن میدونه. یعنی اسلام شما را دعوت به تکنیک میکنه، به تقویت تجهیزات خودت میکنه، اما در مقابل دشمن خدا، یعنی همون بت شیطان. ولی با همون روی کرد که هدف این وسایل جنگی باید مشخص شود. باید بدونی اینا رو داریم بر چی میسازی. یه ما موشک میسازیم، نقطه زن هم میسازیم، دنبال این هم هستیم، درسته؟ یا ماهواره میدیم هوا. یعنی چی؟ یعنی در راستون هدفمونه. و دوله هم مستطعتون من قوه اینه.
مثلا
آره آره اینجا ادامهش نوشتم. آره میگه شاه میرفت سلاح میخرید و ارتش شاه قابلیت استفاده از این اسلحه رو نداشت، بلد نبود، لذا مستشاران آمریکایی رو میآورد که به اینا یاد بدن. این یعنی دنبال تکنیک دویدن، شما هی آویزون باشی. و غربم اینه دیگه، مثلا 30-40 سال یه علمی رو رسیده، 30-40 سال بعد به اون حد علم رسید تو اون زمینه، بعد اونو صادر میکنه با مستشاران خودش مثلا به خاورمیانه، به کشورهای دیگه. هر ماشینی که مثلا پژو 405 مال کی فرانسه است، مال 40 سال فرانسه است، ما تازه اینجا هر کی پژو 405 زمان داشت میگفتیم آ تای ماشینه مثلا. این دنبال تکنیک. ولی آیه میگه بعد دوله هم مسطتون من قوه، برید دنبال تکنیک یاد بگیرید برای اون هدفه. خیلی مشخص و سریع فرموده دیه. لذا دست قرآن دستور به توانایی بال توانایی بالا میکند که قدرت ترساندن دشمن رو داشته باشید. این مشکوکی که ما داریم اینجا این مطلب مشخص میکرد که باید دنبال تکنیک بی اسارت باشیم. پس اینجا ما تکنیک در راستای اون تکنولوژی رو نفع نمی کنیم، ما یه تکنیک بی اسارت میخواییم، مثل مثل شاه بریم اسلحه مثلا بیاریم. در اینجا دیگر موضوع مدرن بودن یا نبودن ذهن ما رو دی مشغول نمی کنه. تکنولوژی غرب سرعت بیشتری به بشر هدیه کرد، ولی به همان اندازه آرامش، وقار، حکمت را از بشر ربود. اون سرعتی که در تکنولوژی هست چند بار گفتم دیگه، ما مجذوب اون سرعت شدیم، جای زیبایی سراغ تجمل رفتیم و همون سرعت در تکنولوژی ما را از اون هدف که توحید باشه، ام الله الواحد القهار باشه، دور کرده. یعنی ما مجذوب شدیم، تکنولوژی غرب نیاز ما رو تغییر داد، مزاج ما رو تغییر داد، جای زیبایی تجمل گرایی رو مطرح کرد. درست شو؟ لذا آرامش رو میگیره، چون تو انسان یه انسان مطلق گراست، دنبال کمال مطلق میگرده، هی به این ارضا نمیشه، بعدی بعدی بعدی. وقتی سرعت هدف شد، حکمت بیرنگ میشود و بشر آرام شدن خود را در سرعت بیشتر میپندارد که این توهمی بیش نیست. حالا اگر این اتفاق افتاد، من 3 تا اینجا نوشتم علل حساب، یعنی تکنولوژی از هدف خودش دور بشه، 3 تا آسیب داره. انسان تو این فرهنگ وقتی تکنولوژی در خدمت انسان نباشه، انسان در خدمت تکنولوژی باشه، 3 تا آفت داره. تو این فرهنگ که انسان در خدمت تکنولوژی باشه، انسان در این فرهنگ همیشه ناراضی است. 2 وقتی تکنولوژی دنبال نفس اماره بود و دنبال سرعت بیشتر بود، اینجا رقیب پیدا میشه، تقابل ایجاد میشه و در صدد حذف رقیب هاشون برمیان و شروع میشه از همین تکنولوژی با سرعت بالا برای حذف رقیبای خودشون و اینجا جنایت های صورت میگیره. حالا صحبت داره تیتوار دارم میگم. 3 که در راسته 2 مغرور شدن در ساخت این ابزارها، خودشو دیگه ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا میشه، بعد دیگه مثل اون قارون صفت ها و اون فرعون ها خوی اونا رو میگیره. وقتی انسان بحث تکنولوژی، تجمل گرایی، انسان در خدمت تکنولوژی ذره قور کرد تو این بحثا، تازه مباحث مثلا قناعت اینا مطرح میشه، اینجا مطرح میشه، یعنی در مقابل این فرهنگ. بعد رسول خدا میفرماد در ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 128، با ورع باش که عابدترین مردم باشی، اعبدان ناس. بعد میفرماید قانع باش که سپاسگزارترین خلق باشی، هر چرا که برای خیش دوست داری همون را برای مردم دوست داشته باش، تا مؤمن باشی. و احب للناس ما تحب لنفسک تكن مؤمنا. بعد شما میتونی به اینجا مباحث قناعت و زهد و اینا رو تازه اینجا معنا کنی، مثلا چه ارزشی پیدا میکنه. ولی طرف با این فرهنگ مدرنیته آشنا نیست، بعد تو میری منبر میگی آقا زهد، آقا قناعت، آقا، بعد اون یه دنیا رفته به یه سمت تکنولوژی. ما میگیم آقا نباید اسیر تکنولوژی باشیم، تکنولوژی باید در خدمت انسان باشه، بهره حداکثری رو ببره برای رسیدن به اون هدفی که داره. خیلی ساده و شفاف تمام این صحبت ها برای این است که خدا گم نشود و انسان تکامل یابد، به سمت کمال حقیقی خودش برسه. اما تو غرب چطوره؟ در غرب خدا گم شده است و اصالت بر انسان است، اومانیسم مطرح میشه، انسان سالاری و نفسانیت مداری، لذا اینا تکامل چیز دیگه مینامن. میگن ابتدا تاریخ را طوری تفسیر کردن که تکامل بشری به معنای تکامل ابزار بود. خیلی حرف دقیقیه. تاریخ مدرن به عصر سنگ، مس و آهن اینا تبدیل شد. مثلا عصر حجر، عصری که انسان ابزارش را از سنگ ساخت. بعد عصر مس و آهن و فلان اینا به این سمت. راه برون رفت از این مسئله زندگی توحیدی است. یعنی چی؟ یعنی انسان دنبال حقیقت باشه، نه مجاز، نه اعتبار. غرب تلاش میکند با غفلت از غیب و قیامت مرگ را بمیراند. اینا اومدن از آسمان منقطع شدن، قهر کردن با آسمان، قیامت را ندیدن، غیب را ندیدن و خواستن مرگم بمیرانن، یعنی انسان نمیره. در نهایت عالم قدسی را نادیده گرفتن، لذا با تکنولوژی خواستن مرگ را مهار کنند. در نتیجه با مرگ سختری روبرو شدن. اومدن گفتن تکنولوژی قادر بر اینه که مرگ رو مهار کنه، انسانو طول عمر بده. بعد میخواست خلاصه مرگ رو مهار کنه، لذا با مرگ سختری روبرو شدن. با یک بمب خوشه‌ای هزاران نفر رو کشتن که در جنگ جهانی دوم 40 میلیون از مردم اروپا رو مردند. با همین تکنولوژی که قرار بود جلوی مردن رو بگیره، اما تصریح کرد. این یعنی پشت کردن به انبیا، پشت کردن به مکتب توحید. ولی شخصیتی میگه، من جمله‌شو آوردم، تمایل مدام افزون طلبی و دستیابی به زندگی بهتر و کوشش در راه آن سیمای بسیاری از انسان‌های غربی را آکنده از نگرانی و حتی یأس و سرخوردگی ساخته. یعنی این افزون طلبی، خیلی حرف دقیقیه، دستیابی به زندگی بهتر، چون هیچ موقع به اون زندگی بهتر نمیرسه که، اصلا اون مال این دنیا نیست. بعد خدا میگه، آره خدا میگه اصلا من تو این دنیا یه چی رو آفریدم که همه دنبال اونه. تعجب میکنم همه چرا دنبال رفاه آرامشن، طرف رفته دنبال مجاز، دنبال اعتباریات. درسته، اعتباریاتی که عرضم خدمت شما مال همین دنیاست، فرضه، وجود خارجی نداره. یا آقا تمایل مدام افسون طلبی و دستیابی به زندگی بهتر و کوشش در راه آن سیمای بسیاری از انسان‌های غربی را آکنده از نگرانی حتی یأس و سرخوردگی ساخته. امروزه رفاه در جوامع غربی به تدریج نقاب مهلک خود را از چهره بر می‌گیرد. اگر انسان فقط زاده شده است که خوش باشد، پس به دنیا نیامده است که بمیرد، ولی از آنجا که جسمش محکوم به فناست، پس باید بیشتر وظیفه معنوی داشته باشد تا فرو رفتن در زندگی روزمرگی. کنیا اصلا تو جسمت محکوم به فناه، تو موندگار نیستی. تو برای این جایی که موندگار نیستی چرا دنبال رفاه هستی، افزون طلبی هستی، دستیابی به زندگی بهتر هستی؟ تو این دنیا مدگرایی، تجملگرایی هستی. بنده خدا وصیت کرد، تیلیاردر بود و بچه‌هاش گفت منو با جوراب دفن کنی. آره اومدن دفن کنه، آخونده گفت میخوام غسل و کفن بدم، این جورابشو در بیارید. نمیشه. آره ولی وصیتش باطله. جورابو در آوردن، تو جوراب یه کاغذ بود، خطاب پسراش نوشته بود من خواستم یه جفت با خودم جوراب ببرم تو اون عالم دیگه، منم از پام در آوردید. یه شخصیت غربی، الکساندر سولژ، حالا اگه درست خونده باشم، اینو میگه. یا اگر انسان فقط زاده شده است که خوش باشد، اگه قرار بود خوش باشه پس به دنیا نیامده است که بمیرد. اگه قرار بود ما خوش باشیم پس مردن تو کار نبود. آره چون مرگ تو دهنی به تمام خوشیامون. ولی از آنجا که جسمش محکوم به فناست، پس باید بیشتر وظیفه معنوی داشته باشد تا فرو رفتن در زندگی روزمره. اینجا مثال قشنگ میده، میگه در راستای مردن، میگه مثل کودکی که میخواد در رحم مادر خود را آماده زندگی بیرون از رحم میکنه، برای خود ریه و چشم و معده میسازه که در بیرون از رحم از هوا استفاده کنه و چیزهایی را ببینه و غذایی را حذف کنه، وگرنه با خروج از رحم نمیتواند ادامه حیات دهد. اگر اون قلب و ریه تشنه، اگر قلب خود را در دوران جنینی تکمیل و آماده نکند، در اولین ساعت زندگی بیرون از رحم میمیرد. همینطور سختی های بعد از زندگی دنیایی برای کسی که دنیا رو مقصد گرفته و خود رو آمارده شرایط ابدی نکرده به صورت جهنم و فشارهای مربوط ظهور میکنه، چون اونم میخواد بره توی عالم دیگه، بر اون عالم ریه و چشم مخصوص اون عالم رو نساخته، لذا تو همون اولین ساعت عذاب براش جهنم. عالم ماده طبق برهان حرکت جوهری سراسر حرکت و تبدیل قوه به فعل است، برعکس عالم قیامت که موتن فعلیت و ثبات است. پس عالم قیامت تنها جایی است که میتوان مقصد باشد، چون تغییر در آنجا نیست که اگر آن را مقصد گرفتی از دست برود. وقتی روشن شد جهان ماده عین سیر به سوی مقصد است و خودش مقصد نیست، برعکس نظام غیب که میتوان مقصد باشد، روشن میشود که مقصد ما قیامت است و برای قیامتی شدن به این دنیا آمدیم. حال اگر دنیا که باید وسیله سیر به سوی هدف باشد خودش مقصد باشد، همه چیز وارونه میشود. هر انتقام که انجام دهیم انتخابی معکوس خواهد شد و نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. پس ما باید دنبال حقیقت باشیم. حالا من اینو بخونم قشنگی. وقتی مجاز را حقیقت بپنداریم، یعنی اعتباری ها که تو این دنیا هست اینا همه مجازه، اگر این مجاز را حقیقت بپنداریم و روحیه پیدا میکنیم که حسرت زندگی قارونی رو خواهیم خورد و قرآن در وسط چنین روحیه میفرماید فخرج علی قوم فی زینته زینتی قال الذین یریدون الحیات الدنیا تا ادامه آیه، چون قارون با آن همه ثروت و خدم و حشم به میان جمع مردم آمد، آنهایی که زندگی دنیایی براشون اصالت داشت آرزو کردن ای کاش ما هم مانند آنچه به قارون داده شد داشتیم که او در بهرمندی بزرگی است. و قال الذی اوت العلم تا ادامه آیه، آیه قصص 79-80-81، اندیشمندان واقعی به آنها گفتن وای بر شما، بهره‌ای که میتوان از بندگی خدا برد بسیار بهتر و مفید است برای کسانی که اهل ایمان و عمل صالح باشند. البته این توفیق و بصیرت رو به کسی میدهند که در دینداری پایدار و شکیبا باشد، تا اینکه خداوند او و همه ثروتش را در زمین فرو برد در حالی که با آن همه یار و یاور هیچ کمکی نتوانستن به او بکنن و خدا هم به او کمکی نکرد. سنت فرو ریختن شکوه زندگی قانونی سنتی لایتغیر میباشد. سنت فرو ریختن شکوه زندگی قارونی، یعنی همون تکنولوژی و تجمل گرایی، سنتی لایتغیر است. و اگر هوشیار باشیم به جای حسرت از زندگی غربی باید عبرت گرفت که چگونه غفلت از معبود حقیقی ملتی را به نابودی نزدیک و نزدیکتر میکند. از آیه فوق ملاحظه فرمودی که مردم معمولی حسرت شکوه قارون را میخوردند، ولی اهل ایمان در اوج قدرت و شوخ قارونی متوجه ارزش و عظمت چیز دیگری بودند. ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا. بعد ادامه می‌فرماید پس از نابودی ثروت شوخ قارون تازه آن عده که حسرت او را می‌خوردند به هوش آمدند که ای وای، گویا خدا می‌داند به چه کسی چه اندازه از ثروت بدهد و اگر به ما چون قارون ثروت داده بود با این روحیه غیر ایمانی ما هم طعمه زمین می شدیم. وای که انگار کافران به نتیجه تلاش خود نمی رسن. جالب است با این که با چشم خود بی ثمری زندگی دنیا رو دیده اند باز تماما قلبشون تصدیق نمی کنند و لذا می گوین گویا و انگار چنین و چنان است. مثلا بعد اینجا بحث قناعت و سادگی مطرح می شه تو اسلام، برستن به هدف، اون اندازه از استفاده از وسایل لازمه که کفایتت میکنه. بعد عرضم خدمت شما که اینجا رسول خدا میفهمد اگر کسی برای قصد کردن بیش از یک حدود 3 کیلو حدشو گفتاره سا آب مصرف کرد خلاف سنت من عمل کرده. از این روایت برمیاد که روح انسان موحد اجازه نمیداد مصرف زدگی بر زندگیش حاکم شود، همون اندازه که نیازه برای اون کارش فعلش استفاده میکنه. خیلی قشنگه، میگه اگر کسی برای قصد کردن بیش از حدود 3 کیلو آب مصرف کرد خلاف سنت من عمل کرده. پیامبر میفرماید روایت رو برای حد میگم و ظرفیت طبیعت رو دارم مطرح میکنم. از این روایت برمیاد که روح انسان موحد اجازه نمیدهد مصرف زدگی بر زندگیش حاکم باشد، حال چه تولیدش بیش از مصرفش باشد و چه نباشد، چه در منطقه زندگی کند که دارای آب فراوان باشد و چه در منطقه خشک و کویری زندگی کند. مصرف زیاد روح را میمیراند و انسان را گرفتار مصرف زدگی میکند. مضافاً این که طبیعت ظرفیت اسرافکاری در هیچ چیزی را ندارد. اگر فرهنگ غرب در ظاهر برنامه‌ریزی دارد، ولی برنامه‌ریزی آن فرهنگ برای تخریب طبیعت و استعمار و چپاول سایر ملل بوده و این برنامه‌ریزی آن چیزی نیست که به تمام ملت را نجات دهد. چیزی نمی‌گذارد که آرام آرام صدای شکستن استخوان‌های آن تمدن به گوش خواهد رسید. سنت الهی چنین است که اسراف و ظلم عامل بی‌ثمری و اضمحلال خواهد بود و از طرف دیگر تا هوس‌های انسان به کمک دین الهی در کنترل نیاید، اسراف روز به روز گسترده‌تر می‌شود تا به سقوط انتهایی ختم شود. و چون امیدی به بازگشت به دین در کلیت فرهنگ غربی در میان نیست، باید منتظر سقوط این باشیم. راه نجات، یه جمله، مسلما تنها راه نجات یعنی انقلاب اسلامی، راه نجات انقلاب اسلامی ما، یعنی برای عبور از اون جهان سنتی و مدرن، بحث تبیین معاد، قیامت، مرگ، ازم خدمت شما، برزخ، این اتفاقات که اومدن، این آنسوی مرگ، کتاب صدقه در قیامت، اینا تو رو از اون وهم خارج میکنه. یکی اینه، یعنی ما بتونیم از اینا قفلت نکنیم، چون غرب قفلت کرده و انسان سراغ مجاز رفته، از حقیقت دور شده. مثلا یه سخنران موفقیه که بتونه در صحبتاش حرف از معاد، حرف از عرضم خدمت شما برزخ، قبر و قیامت، اینا رو مطرح کنه. اینا هست دیگه. دادم تازه میفهمی چرا یک چهارم آیات قرآن درباره معاده. رضا، ما باید روی این خیلی، رو بحث آخرت خیلی دقت کنیم. حالا نمیدونم چقدر فیلمای ما به اون سمت رفته، کتابای ما به این سمت اومده، حوزه علمی ما نمیدونم. اینجا به نقش مثلا شهید نقش پررنگیه، کارسازه. تازه آدم مثلا میفهمه هاش قاسم چیکار کرد با ملت. اونا چیزی به نام شهید ندارن که، شهادت. این مفاهیم واقعا مفاهیمی که ما را روح اون سکولاریسم، اون فرهنگ اومانیسم خارج میکنه. آدم به این مفاهیم، این کلمات باید اینطوری نگاه کنه: جهاد، شهادت، معاد، قیامت. پس راه نجات نگاه به قیامته. همونطور که اونا قهر کردن اون فرهنگ، بعد ما آشتی کنیم به آسمان، به اون معاد، به اون عوالم بالا، عالم معنا، عالم قدسی، انشاءالله ارتباط برقرار کنی. ایام ولادت امام علی علیه السلام، نثار حضرت علی ابن ابی طالب صلوات بفرستید.